بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله. چون مرسل و مرفوع از دیدگاه شیعه یا سنی؟ شیعه. روایت مرسل روایتی است که برای شما عرض کنم در یک جایی ان رجلن ام من حدثه ام من ذکره واسطه افتاده و مشخصم نیست چیه. در مرفوع پریدنه، یک دفعه میاد مثلا زراره رفعه عن علی علیه السلام، یکی یا 5 تا 6 تا راوی رو در وسط حذف میکنن، نزدش تعبیر میکنن مرسله مرفوعه. هر مرفوع مرسله هم هست، ولی هر مرسله مرفوع نیست. ولی اهل سنت مرسلشون با مرسل ما یکیه، ولی مرفوع به معنای منصوبه. مثلا عایشه مرفوعاً عن رسول الله، یعنی منصوباً عن رسول الله، یعنی به عکس ما هست. مرفوع که میگن یعنی روایت متصل به معصوم رو میگن مرفوع. معمولا یک نفره و یک نفر هم مثلا عن رجلین عن من حدثه عن من ذکره، با این تعابیر معمولا از مرسل تعبیر میشه در سیز. این شما این کتاب چیز رو ملاحظه کنید، المدخل رو، اونجا ما اصاره بحثها را خیلی تلگرافی آوردیم. بعض اصحابنا فرق میکند کی هست. کلینی میگن بعض اصحابنا، ابن ابی عمر میگن بعض اصحابنا، فرایا عن بعض اصحابه، اینها خوب فرق میکند. اینها بعض اصحابه ارسال نیست، یا اگرم ارسالم باشه ضرر نمیزنه، یا نه به صورت کلی آمده و ما معلوم نیست برای شما اصلا بعض اصحابنا ناقلش کیه، اونم میره رو همون چیزا دیگه. عن بعض من حدثن بعض رجلت، بله. ولی یکی از چیزهایی که ما خیلی باید روش کار کنیم همین بحث مصطلحات درایه هست، مصطلحات رجالی. این خودش خیلی مهم هست ما چیز بکنیم. ما در رابطه با تاریخ ابن اسیر که کلن هم ما خودمون هم دوستانمون یادمون رفته بود، اصلاً در ویژگی های کتاب های رجال تاریخی که آورده بودیم، خلاصه ابن اسیر از قلم ما افتاده بود. حالا خوب شد که قبل از اینکه بره چاپ ما متوجه شدیم. این در ما یه مقداری تنظیم کردیم، فرستادیم یکی از این دوستانمون، الان تو دانشگاه بصره اونجا تدریس میکنه. عربی های خلاصه نیروگاهی رو تبدیل کرد و عربی های عراقی برای ما دیشب فرستاد. بله، در رابطه با ابن اسیر، خب متوفای 630 هجریه. در حقیقت میشه گفت گل سرسبد کتابهای تاریخی اهل سنت ابن اسیره. ابن اسیر اولین ویژگی که دارد، هرچه طبری آورده عمدتاً آورده، یعنی چیزی را از تاریخ طبری ایشون حذف نکرده الا بعضی از موارد تلخیص کرده و تلاشم کرده که اون قسمت هایی که مربوط به متائن صحابه هست و ذم صحابه هست اینها را کلن فاکتور گرفته. یعنی شما از اول تاریخ ابن اسیر تا آخر چیزی که دلالت کند بر درگیری صحابه پیدا نمی کنید، الا اینکه یک جایی بیاد و در کنارش هم آقا اینا مجتهد بودند و نمیدونم رضی الله عنهم هستند و همه اهل بهشتند و جزء بر اشره مبشره هستند و امثال این هم بچسبانه بهش. ایشون میاد از تاریخ قبل از اسلام را و بعد از اسلام تا سال 310 را ملاک طبری قرار داده. بعد از 310 تا 628 ششصد سی هم از دنیا رفته. پایان تألیف کامل ابن عسیر 628 بوده، یعنی 2 سال قبل از وفاتش. اینم آمده هر کجا مطالب تاریخی و کتاب تاریخی بوده برای شما عرض کنم آورده. ایشون خود ذهبی تعبیرش این هست که الشیخ، الامام، العلامه، المحدث، الادیب، النصابه، المعرخ، الحافظ. دیگه خلاصه فقط مانده بود بگی که النبی، المرسل، این یک دوتا مانده، ولی غیر از نبی و مرسل همه چرا درباره این بکار برده ایشون. بله، مصنف تاریخ الکبیر و مصنف کتاب معرفت الصحابه، کان اماما علامتا اخباریا ادیبا متفننا رئیسا محتشما. الله ای حال ایشون عبارت ذهبی دیگه در حقیقت دیگه فصل الخطاب درباره ایشون. ابن خلدون تعریف زیادی داره ازش و کسی هم که بعد از ایشون اومده در حقیقت ملاک کامل ابن عسیره. حتی ابن کثیر دمشقی، خب ایشون 774 هست، ایشون 630، یعنی 130 سال با هم تقریبا تفاوت دارن. ایشون هم آمده کل مطالبی را که ابن عسیر داشته ایشون هم مطرح کرده. بعد نکته ای که هست، خود ابن عسیر میگه قد جمعت فی کتابی هذا ما لم یجتمع یا لم یجتمع فی کتاب واحد. من مطالبی در کتابم نقل کردم که در هیچ کتابی نیست. خودشم میگه فابتدأت بالتاریخ الكبير الذي صنفه الامام ابو جعفر الطبري. در حقیقت این عبارتیشون هم تأیید کتاب خودشه، هم تأیید طبریه، هم تأیید تاریخ طبریه. ما معمولا وقتی مطلبی از طبری هم نقل میکنیم این عبارت رو به عنوان تأیید طبری میاریم. هو الکتاب المؤول عند الکافه علی. تاریخ طبری کتاب مؤول عند الکافه است. و المرجو عند الاختلاف علی. در مسائل تاریخی که اختلاف باشه ما به کتاب او مراجعه می کنیم. بعد میگه فاخذت ما فیه من جمیع تراجمه لم اخل بترجمه واحده واحده منها. هیچ ترجمه ای را که ایشون آورده من خللی وارد نکردم. بعد میگه وقتی که از این برای شما عرض کنم فارغ شدم، تمام مطالب را برای شما عرض کنم، فعزفت منها ما نقلت من تاریخ طبری ما لیسی و وضعت کل شیء منها موضعه الا ما یتعلق به ما جرا بین اصحاب رسول الله. ببینید اینها بله مشخصه بر این که به تاریخ هم که نگاه میکنه متعصبانه داره به تاریخ نگاه میکنه. اگر دست اینها بود خیلی از آیات قرآنی که در مذمت صحابه هست حذف میکردن، ولی خب دیگه اونجا دیگه زورشون نرسیده. خب اینجا اکم فاسقون بنا و این فتبینو مال صحابه هست یا نه، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا مال صحابه هست یا نه، و ده ها آیاتی که شاید بیش از 30 تا 35 ما آیه شاید باشه در قرآن به صراحت بر مذمت صحابه دلالت میکنه. در روحی شک شبهی درش نیست. آیه سوره منافقون مال یهود و نصارا نیست، مال همین صحابه هست. و خود آقایان هم معتقد هستن که منافقین جزء صحابه بودن، خارج از صحابه نبودن اینها. علی ای حال بعد انما اعتمدت علی من بید المورخین. من به تاریخ طبری نگاه کردم، اعتماد کردم. اذ هو الامام المتقن حقا، یعنی هر کجا میاد راست چپ از تاریخ طبری و خود طبری ایشون تدلیل میکنه. اینها خلاصه ای از مطالبی بود که ما در رابطه این از قلم افتاده بود. حالا من این فایل رو انشالله همین امروز اگر یادم نره میگذارم در چیز، انشالله عزیزان اونجا بردارن و ملاحظه کنن. تمامش مسنده. طبری هم سند داره. طبری سند داره. امتیاز طبری این است که سند رو ذکر میکنه. یعنی ارزش تاریخ طبری، تاریخ ابن عسیر ذکر سنده. الا شذ و نذر. هر مطلبی نقل میکنه بین خودش ها اون آخرین راوی سند را آورده. از اخیراً در عربستان سعودی این آمدن ضعیف تاریخ طبری، صحیح تاریخ طبری، ضعیف کامل ابن عسیر، صحیح تار، یعنی را آمدن تمام روایت ها را دستبندی کردن، صحاح و ضعافشون رو جدا کردن. در ضعافش هم که شما نگاه بکنید کاملا مغرضانه و متعصبانه آمدن کار کردن، یعنی اینطوری نیست که واقعا بی‌غرض اینها رو برای شما عرض کنم بیاد صحاح و ضعافش رو برای شما عرض کنم برداره کار بکنه. تاریخ ببینید کتاب های شیعه برای شما عرض کنم هم در زمان مرحوم شیخ مفید که کتاب خانش و آتش زدن، شیخ طوسی در 450 یا 448 هر سه آثار تاریخ روایی داشت آتش زدن، چیزی نماند. دیما قدیمی ترین تاریخمون ارشاد شیخ مفیده، ما دیگه از این قدیمی تر نداریم دیگه. ما بعد از اون میاد به مناقب ابن شهرآشوب میرسه. عمده بحثای ما اون مال روضت الواعظین فتال نیشابوری، این دو سه تا کتاب تاریخی که ما تقریبا از قرن چهارم پنجم به این طرف مانده اینها رو ما داریم. نه حدیثیه، بله مال سلیم بن قیس کلن حدیثه، الا بعضی از وقایع تاریخی که در لابلا درگیری ها و چیزهایی که در زمان حضرت بعد از رحلت رسول اکرم بوده اینها را نقل کرده، وگرنه کتاب تاریخی نیست. یا مثلا اولین کتاب تاریخی توسط ابن ابی رافع از اصحاب امیر المؤمنین نوشته که من تا بال ندیدم کسی دسترسی پیدا کرده باشه به این کتاب. و خود اصحاب ائمه علیهم السلام، شما رجال نجاشی رو ببینید چقدر اصحاب ائمه در تاریخ تألیفات داشتن، از حسن ابن محبوب گرفته، زرارت ابن اعین گرفته، یونس ابن عبدالرحمن، فضل ابن شازان، اینها همه کتابهایی در تاریخ تدوین کرده بودن، ولی متاسفانه اینها یا سوخته از بین رفت یا نه در حمله که برای شما عرض کنم صلیبی ها به کشورهای اسلامی کردن این کتاب ها رو همه را غارت کردند و بردند. بله همون ابن ابی رافع، همون اصحاب علی ابن ابی طالب علیه السلام، بله مفصل توضیح داده همون اول چیز برای شما عرض کنم که چی بوده. یک نکته دیگری که کدام طبری از همون چیزی دیگه، آدرس چیز میذارم اونجا، فایل من میذارم امروز روی چیز بردارم دوستان، از خود چیز یعنی صفحه مقدمه کامل، صفحه تقریبا 4-5 تا صفحه 11 همون مقدمه کامل ابن عسیره. بحث دیگری که ما داریم، ما خب به قول این عزیزمون که یا سند ذکر کرده یا نکرده، خب تو مطالب تاریخی اگر ما بخواهیم فقط به روایات صحیح عمل بکنیم خیلی از مسائل به هم میریزه. خود اهل سنت هم به این نتیجه رسیدن در مسائل تاریخی اگر دنبال سند بگردند سرشون بی کلاه میمانه. آمدن همون موضوعی که ما داریم تساهل در ادله سنن، البته خیلی من حرف دارم روی این قضیه، اگر فرصتی بشه من اقوال بزرگان را روی قضیه تسامح در ادله سنن عرض می کنم و چه ضررهای امروز متوجه جهان شیعه هست و دستمایه وهابیت شده به خاطر همین قضیه تسامح در ادله سنن، که ما خودمون تو بحثا و مناظرات که با اینها داشتیم به اینجا آمده، یعنی بنده رسما اعتراضم هیچ جوابی نداریم جز این که بگیم آقایان در تسامح در ادله سنن تسامح فرمودن، غیر از این چیز دیگری نیست. الان شما ببینید از زمان شیخ مفید تا امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مکاسب و معاملات، یکی از معاملات مکروه معامله با اطراد، خب این زبان بسته چی گناهی کردن، زبانشون کرده ولی معامله چیه؟ مکروه. حتی مثلا تعجبم از خود امام هست رضوان الله علیه، از در خود تحریرم دارم توی ذهنم هست، ایشون با اون بینشی که داشته و با اون نگاهی که داره به جامعه، ایشون هم میاد در معاملات مکروه میگه معامله با اطراد، توضیح هم نمیده. روایت مرسله ابو ربیع شامی هست، لا تعامل الاکراب فا انهم طائفت من الجن کشف انهم الغطا. خب ببینید الان شما تو این شبکه های ماهواری همین روایت را دستمایه قرار دادند برای کوباندن شیعه و تزلزل اعتقادات شیعه، بدبین کردن یک طیفی از اکراب. شما ببینید در ایران، در عراق، در ترکیه، اینها در حقیقت یک جمع کثیری هستند. حالا این اکرادی که در اینجا هست، فرضاً هم بگیم روایت صحیح هم باشد که صحیح نیست و خودش مرسله هست، مسند نیست، یک سری اکرادی بودند در زمان ائمه علیهم السلام در اطراف، برای شما عرض کنم، خزر، دریای خزر زندگی می کردند و اینها جزء معاندین بودند علیه دین، علیه مذهب، علیه ائمه علیهم السلام، شورش هایی داشتند و جزء کسانی بودند در برابر ائمه ایستادند، در برابر اسلام ایستادند اینها. اون وقت یک چیزی که مربوط به یک مقطعی از تاریخ دقت نشده، الان آمده به این شکلی، فقهای ما روی تسامح در ادله سنن طبق این فتوا میدهند. شما ببینید این معامله مکروه با غیر از این روایت، روایت دیگری من ندیدم. حالا دوستان برن بحث بکنن. خب این ابو ربیع شامی در اکراد داره، نمیدونم در خوزستانی ها، حالا عزیزان خوزستانی نگاه کنم که چقدر در مذمت خوزستان از ابو ربیع شامی روایت هست. شمالی ها لا تزود الخزر فإن لهم ارحام تدل على غیر الوفا، نمیدونم لا تزود لا تساکن الزنج قسمت هندی، یعنی هر کجا آمده خلاصه این آقا چیکار کرده، یک مطلبی آورده. من دیدم مرحوم مامگانی رضوان الله تعالی علیه در سند همین روایتی که از ابو ربیع شامی هست، فردی به نام محمد ابن چیچه میگه آقا این کارش این بود، از حکومت پول میگرفت، احادیثی از قول امام صادق سلام الله علیه و امام باقر سلام الله علیه جعل میکرد، در میان مردم منتشر میکرد که مردم را به امام صادق و امام باقر بدبین کنه. نه من حدود یه شد 30 سال قبل، 35 سال قبل، ولی الان دیگه الان تو ذهنم نیست که کدام یک از این راویها بوده، حالا دوستان برن بررسی بکنن اینا. بینید روایاتی که در فضائل شهرها، در مذمت شهرها، در فضائل اقوام، در مذمت اقوام هست، یا شما بینید کتابی برای شما عرض کنم رافعی از علمای بزرگ اهل سنت، یک شخصیت فوق العاده است. کتابی نوشته التدوین فی اخبار غزوی، خدا بیامرزه. آقای عطاردی نمیدونم بیکار بود، نمیدونم چی بود، خواب دیده بود، آمد این رو تحقیق کرده در 3 جلد. مثلا من نشر این طور کتاب ها مثلا وهن به اسلامه. شما بینید در اولش همون جلد اول از صفحه 10-11 روایاتی میاره در فضیلت غزوین در رابطه با مکه، ما همش روایتی نداریم، خیلی رد بگم. در رابطه با کربلا و نجف همش روایتی نداریم. بله، حالا دیگه چی هست؟ من اراد از سعادت و شهاده فلیبوت لیلتن به غزوین. یک شب کافیست هم به سعادت برسه هم به شهادت برسه. خب برسن روایت داد میزنه، من جعلیم. روایت از عایشه خلاصه من لم الا ای حالین، مثلا از عایشه میگه هر کس غزوین مسافرت نکند فردای قیامت حسرت میکشه. یا خدا بیامرزه آقای قافله باشی، کمی که بیت رهبری نماز امام جماعت بود، ایشون از دوستان قزوینیم، از مال اسفرورینه. ایشون برای من نقل میکرد، میگو ما سال 42 که امام رو دستگیر کردن، تعدادی از فضلا و اساتید منزل آیت الله نجفی مرشی رفته بودیم تحسن. میگو یک چند روزی اونجا بودیم، من جمله شهید سعیدی پدر تولیت حرم حضرت معصومه هم اونجا بود. هی کتاب های خطی هم بود، اینها میخوندیم و یه مقداری با هم بحث میکردیم. میگو یک مقداریم که بله آقای سعیدی، شهید سعیدی، این کتاب التدوین فی اخبار غزوین رو داره میخونه. یک دفعه بلند شد، آقایان توجه توجه، خودم یه خبر خوبی از امام آمده. دم ایشون بله روایت از انس عن رسول الله من بات لیلتن به غزوین الگ یا فوق رأسه عمود اخضر من نور. بعد گفت آقا این روایت صحیحه ولی فوق نیست، تحت بوده، را به اشتباه کرده. میگو همه را ایشون روز خندان. الان اگه حال این کتاب التدوین دوستان مطالعه کنم، بینستن کل قضایا یا روایاتی که در رابطه با گم مثلا بعضی از شهرهایی که به تبع ائمه علیهم السلام یک فضیلتی دارد، ما نمیتونیم منکر بشیم، این شک شبهه‌ای درش نیست. ولی حتی در همونها هم شما نگاه کنید یک قلوب‌هایی هست که اصلا با روحیه ائمه نمیسازد اینها. یعنی کسی بیاد با احادیث اهل بیت علیهم السلام انس بگیره، زیر بار همچه روایاتی نمیره. و حالا ما کاری با او نداریم، الان ما گرفتار یک سری دشمنان بی حیایی هستیم به نام وهابیت که اینها تمام کتابهای ما را زیر ذره‌بین گذاشتند. همین غفاری در این اصول مذهب شیعه میگه قبل از این کتاب را بنویسم تمام کتابهای شیعه را حتی بهار را صفحه به صفحه مطالعه کردم. شما ببینید هر صفحه از کتابش 6 تا 7 تا 10 تا آدرس میده، کافی، تهذیب، بهار، مستدرک، نمیدانم چه چه چه. و اینها یعنی واقعا دستمایه شده برای خلاصه هجمه به شیعه. یا مثلا همین کتاب مرحوم سید نعمت الله جزائری رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی، خوب از بزرگانی است که واقعا ما نمیتونیم از کنار همچه شخصیتی به سادگی رد بشیم. خب الان تو شبکه ها تدلیلی که خود مقام معظم رهبری در اون سالی که تدلیل کردن، همایشی بود از سید نعمت الله جزائری، عبارت رهبری رو میارن، بعد عبارت های سید نعمت الله جزائری، ما پیغمبری را که خلیفش ابوبکر باشه همچه پیغمبری به پیغمبری قبول نداریم. یک تعابیریست خیلی تون. آقا شما بیا بگو آقا جان ما ادله داریم که فرض آقای ابوبکر صلاحیت برای خلافت نداشت. آقا دیدید اینها برای شما عرض کنم یک سری بحث داد. من خودم یک شب منزل شیخ عاطف یکی از علمای بزرگ مکه هست، نت کسانی بود که خود فهد اینها برای شما عرض کنم دیدارهای خیلی مفصلی داشتن، این شخصیت ممتازی. شب های ماه رمضان معمولا در عربستان مثلا مکه منزل و بیوتات بزرگانشون گعده هست، بعد از نماز تراویح میان جمع میشن دیگه، یک ساعت به اذان یه سفره پهن میکنند و 100 نفر 200 نفر خلاصه سحری میخورن، از اونجا میان کنار بیت الله نماز میخوانند و میرن میخوابن تا اذان ظهر بلند میشن میان برای نماز، و مغازه ها پیش از ظهر کلا تعطیل. ما در مکه ما یک شب منزل ایشون بودیم، یه دو سه تا از این وهابی ها یه مقداری ما بحثمون شروع شد و خیلی هم بحث تندی اون شب ما داشتیم، همه رو هم ضبط کردم. بعد اینا که کم آوردندم یکیش رفت بیرون، آمد دادم یه 30-40 صفحه فتوکپی کتاب ها رو انداخت زمین و گفت اینها رو برداشت شیخ بخوام ببینم. دیدم یه تعدادی از تهذیب فتوکپی آورده، از کافی آورده، از بهار آورده. دیدم من جمله از سید نعمت الله جزائری انوار نعمانیه. من حالا دم اگر علامه را زیر سوال ببریم توف سر بالاست، تهذیب رو من این عباد چیز ورقه های سید نعمت الله جزائری رو برداشتم، بودم آقای شیخ عاطف ببین این آقا اومده از انوار نعمانیه رفته فتوکپی کرده آورده، خود مرحوم آیت الله انگجی از علمای بزرگ شیعه در جلد دوم انوار نعمانیه صفحه 108 میگه مطالعه کردن بعضی از کتابهای سید نعمت الله جزائری حرام خلاف شرعه. اینی که من گفتم اصلا جلسه به هم ریخ. این شیخ عاطف شروع کرد به اونها دیگه هر چه دهنش در آمد گفت. او شما میرید یک کتابی را میاره که این آقایان نه تنها قبول ندارن بلکه بزرگانشون میگه خلاف شرعه. یه خلاصه این بنده خدا دیگه خیلی شرمنده شد و بدون اینکه خدا حافظی کنن از جلسه رفتن بیرون. دیگه البته اولا بر این که من معتقدم رسول اکرم در قدیر یک دعا کرده قطعا به اجابت رسید، اللهم منصر من نصره، یعنی من خدا را شاهد میگیرم به اندازه موی سرم تو این بحثه ها. مثلا تو عربستان اونجا رفتن با این کله گنده ها حرف زدن به این سادگی نیست. خدا جای طبسی میگفت بیار سال تو به مسجد الحرام، میگفت آمدن با ما بحث کردن و کم آوردن. یک موقع دیدم چند تا از این شورت ها آمدن شیخ برین، داشتن ما را میبردن به طرفی برای شما عرض کنم به قول محکمه، و چند نفر اون گفت ایشون خودش آمد شروع کرد بحث کرد. این اصلا دنبال اینن که یک بحثی رو شروع کنن، شما یک جمله ای بگید همین رو ملاک قرار بدن پدرت در بیارن. اونجا اگر واقعا عنایات اهل بیت نباشه خیلی مسئله سخت الحق و الانصاف. و من عرض کردم به اندازه تعداد موی سرم عنایات اهل بیت رو تو این بحث هم دیدم، یعنی شاید 99% این بحث هایی که ما داشتیم. حالا دوستان این کتاب قصت الحوار رو ملاحظه بفرمایید، مثلا جلد اولش خیلی مختصره بحث ها، این 3 جلدیش خیلی مفصله، شاید دوستان خیلی زیاد حوصله شون نگیره. یعنی 99% این بحث هایی که ما داشتیم این عنایات اهل بیت بوده. همین الان من دیروز پیروز رو میزم بود داشتم مطالعه میکردم، گفتم خدایا اینها را من اونجا گفتم، خب همش هم مناظره بوده الا کم بوده مکاتبات ما. در مناظرات هم خب دیگه انسان باید از حافظه استفاده کنه و مطالب دیگه باید اونجا بیاد. یا مثلا آخرین مناظره‌ای که من با قامدی داشتم جناب آقای دکتر مبلغی بود اونجا، دکتر زمانی بود اونجا، برای شما عرض کنم از هیئت علمی دانشگاه تهران 2 نفر بودن اونجا. خب ما 4 ساعت با ایشون مناظره داشتیم. در این 4 ساعت چون 7-8 مورد دستش بلند کرد جلوی اینها گفت من اشتباه کردم. این جز عنایت اهل بیت چیز دیگری نمیتونه باشه. ولذا من معتقدم دوستان تلاش کنن خلاصه گره بزنن زندگیشون رو با دفاع از امیرالمؤمنین شاید عملی در میان اعمال واجب مستحب برای شما عرض کنم حرام مکروه به اهمیت دفاع از امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ترک دفاع شاید نباشه. همون روایت امام صادق رو همیشه آقایان نسب العینشون باشه، علماء شیعتنا المرابطون فی الصخر الذی یلی ابلیس و افاریته. بعد در آخر فمن انتسب لذلک نفسه، کسی در حوزه دفاع از ولایت و پاسخ به شبهات تصدی کند خودش رو، افضل ممن جاه در روم و ترک و الخزر الف الف مرده، یعنی یک نیروی مدافع ولایت از یک میلیون سرباز رزمنده در میدان جنگ افضله. بعد حضرت میگه لأنه یدافع عن ادیان محبینا و ذاک یدافع عن ابدانهم، اون از ادیان این از ابدانه. علی حال این بحثی که آقایان آوردن دیگه، من دیگه بحث رو میبندم، ان شاء الله برای هفته بعد میریم بحث. نه نه همچه چیزی اونا ندارن، اونا هم بله بله. حالا شاید این آقایان ببینید عمل قدما، یعنی قبل از شیخ طوسی اگر عمل کرده باشن، نظر بندم این است که این قرینه ای هست که این حقیقت دارد، چون اونا دسترسی به یک سری احادیثی و قرائنی داشتن در اختیار ما نیست. ولی اونها که بعد از شیخ طوسی یا بعد از علامه حلی و محقق عمل کرده اند، کتاب هایی که بعد از علامه در اختیار مراجع بوده در اختیار همه ما هم هست. این یه مقداری دقت بشه، عمل قدما مثلا قبل از شیخ طوسی قرینه ای هست که اونها ادله ای قرائنی داشتن به ما نرسیده، بله. ولی بعد از شیخ طوسی مخصوصا بعد از محقق و علامه که مرد متقدمین و متأخرین هستن، در رجال مرد شیخ طوسیه، در فقه مرد متقدمین و متأخرین علامه حلی متوفای 726، استاد بزرگوارشون محقق حلی صاحب معتبر متوفای 676، اینها مرز هستند. بعد از این مرز دوم دیگه آقایان هرچی فخر المحققین، محقق کرکی، شهید اول، شهید ثانی، اونا که قبل از 10,000 هستند، مطالبی دارن مشخص استدلال که میکنن روایت ذکر میکنن یا برای شما عرض کنم اصلی ذکر میکنم. خب این روایات در اختیار ما هم هست. محقق، محقق کرکی، شهید اول، شهید ثانی از این روایات استفاده کرده، شاید بنده اون استفاده را نتونم بکنم، ما که مقلد نمیتونیم باشیم. یا تو بحثای رجالی یه مطالبی آقایان دارن، البته اینم عزیزان دقت بکنن، مباحث رجالی ما تا قرن دهم به این شکلی که بعد از قرن دهم بوده نبوده. اولین بار مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مجمع الفائدت و البرهان مباحث رجالی مبسوط و چالشی را وارد فقه کرده، این عزیزان دقت کنن. ولی چون محقق مقدس اردبیلی در رجال تخصص آنچنانی نداشته، شما مراجعه بفرمایید خیلی زیاد پخته نیست. این بزرگوار دو تا درس خارج داشته، یک درس خارج عمومی، یک درس خارج خصوصی. درس خارج عمومی که خب همه طلبه ها بودن، در خصوصی دو تا شاگرد داشت، یکی صاحب مدارک، یکی صاحب معالم. این دو بزرگوار بحث های رجالی استادشون رو در مدارک در کتاب منتقل جمان برای شما عرض کنم آمدن چه کار کردن؟ و یک کتاب دیگری هم دارن براشون، پسر صاحب معالم، استقصاء الاعتبار، بحث‌های رجالی برای اولین بار به صورت چالشی، این گلت و گلت. مثلا صفوان هم مذمت دارد هم مهد دارد، ما چی کار باید بکنیم؟ آیا محمد ابن سنان سگتون او غیر سگه؟ بعد ادله را آوردن. اولین بار در مدارک، در منتقل جمان صاحب معالم و در کتاب استقصاء الاعتبار پسر صاحب معالم شیخ محمد مطرح میشه دیگه. بعد وارد هزار صد میشیم، از هزار به این طرف میشیم دیگه، این بحث ها دیگه خیلی پخته تر میشه دیگه، جواهر میاد دیگه، واقعا همون بحثی که در فقه دارد همون بحث در رجال دارد صاحب حدایق، با اینکه اخباریه بحث های رجالی خیلی خوبی داره. یعنی الحق و الانصاف من در رجال صاحب حدایق رو آدم متبحر دیدم، یعنی بعضی از جای نکاتی و نوآوری در رجال دارد که در دیگر فقها ها شاید این نوآوری نبوده دیگه. بعد دیگه مرحوم صاحب، برای شما عرض کنم، خود ریاض میاد، برایش پسر صاحب ریاض، صاحب مفاتیح الاصول، سید مجاهد و اینها میان دیگه. اینا دیگه بحث های رجالی دیگه، مثل بحث های فقهی دیگه جواهری میشه. و السلام علیکم و رحمت.